یعنی سهم خواهی در محلات تقریبا دنبال مفهوم بود.
از جانب چه کسانی سهم خواهی؟
تمام این افرادی که اومدن و اومدن تو بافت شهری، از یک منطقه پایین دست به منطقه بالاتر اومدن، اینها مرتبا مطالبه گر بودن دیگه. یعنی همه ماها در شرایطی دنبال این هستیم که خب بعد از نیاز معیشتیمون نیاز روانیمون تامین بشه و نیاز روانی ما بخشش به جامعه برمیگرده، اجتماع اطرافمون. خب دسته اول کاملا نگاه سنتی دارن، دسته بودن که از دیرباز آب و اجدادن در اون محلات بودن، وابسته به این امنای محلی و ریش سفیدان و مساجد بودن. دسته دوم دسته بودن که با اون پیشبرد اهدافشون، پیشبرد فناوری رو تجربه کردن، شبکه مند شدن و عمدتاً دنبال چراجویی های جدیدتری هستن. بنابراین اصلا براشون شاید زیاد تعریفی نداشته باشه که تخریب مثلا حاشیه این مسجد چه ضرری داره، نبود اون فضای ورزشی چه معنی میتونه داشته باشه، چه آسیبی رو خواهد داشت. اینا عمدتا با نگاه منتقدانه تو محلات اول پدید میان، شخصیتشون رو بروز میدن تا بتونن با اجتماع کناریشون به سازگاری برسن. این شد که ما معمولاً به خاطر اون که این ساختار رو نشکنیم و بیایم اون تعامل رو به یک حالت مردمی محور پیش ببریم، شروع کردیم به استفاده از ظرفیت‌های داوطلبانه تا چالش‌های محلی رو کم بکنیم، آگاه‌سازی رو فعال‌تر بکنیم. در بحث مدیریت شهری هم همینطور پیش رفتیم. یعنی ما نیاز داشتیم به یک کسی که بتونه این انتقادها رو جمع بکنه،
بله،
در کنار این امنا باشه و یک ظرفیت‌سازی برای شورای شهر و شهرداری رقم بخوره که این به دید نظارتیش، شراکتیش، یعنی بیاد مشارکت محور محله رو مدیریت بکنه، انتقادها رو جمع بکنه، انعکاس بده به کسی که هم فن بیان و هم فن شناخت مشکلات اجتماعی رو خوب داشته باشه.
یعنی همین که شورایاری شد.
بله. خب. و این توی سازه تبدیل شد به حالا این اصطلاح یا این نهاد شورایاران. شورایاران که شکل گرفت، خب اساساً هر چیزی که داره پیش میره در یک ساختاری ورود میکنه، خودش الزاماً یک اساسنامه و تعریف پیدا میکنه. متاسفانه ضعفی که در این نقطه داشتیم این بودش که ما یک اساسنامه خوب نداشتیم. این شما ببینید، ما الان میایم میگیم که با توجه به حالا مفاهیم انقلابی و اسلامی که برای ما چارچوب بندی شده و دسته بندی شده، در بیس و ابتدای ورود بچه هامون به مدارس میگیم که ما اون سوره شورا رو بچه ها بخونید و امرهو به شوراها. ببینید ما داریم هی اون ابعاد مشورتی رو میایم توضیح میدیم، هی از بچه‌ها میخواهیم که شروع به حرکت‌های شورایی بکنین، شورای مدرسه تشکیل میدیم، شورای نمیدونم محیط زیست تشکیل میدیم، در کنار انجمنامون اتاق فکر تشکیل میدیم و این بعدا شورایاران رو میاریم در محله.
بله. خب خیلی ممنون. میخوام به خود مقدمه کوتاه‌تر بشه.
بله.
چون من سوال زیاد دارم، میدونم شما تجربه های زیادی دارید در این حوزه شورایاری و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در محلات و خیلی مسئله واقعا وجود داره. خب همین، حالا چون اشاره به بحث شورایاری کردین، خب یه حدود چند ده سالی هست شورایاری ها، درست شکل
گرفتن؟ نزدیک به 20 سال. بله.
20 سال؟
بله.
20 سال.
ما 5 دوره 4 ساله رو تجربه کردیم و در دوره ششم به سر میبریم.
الان دوره ششم شورای، شنیدم که منحل داره میشه، درسته؟
بله، رو به انحلال هست. البته که عزیزان دارن تلاش هایی میکنن.
آخه یعنی چی؟ مثلا 20 سال اومده یک نهادی شکل گرفته، بعد ظاهرا دیوان عدالت اداری هم ورود کرده، درسته؟
بله.
گفته غیر قانونیه.
بله.
خب مجلس نمیتونه قانون براش درست کنه؟
ببینید به هر حال با
شما مفید میدونین دیگه.
بله بله.
اول تکلیف رو روشن کنیم. شما خانم قاسمی شورایاری رو به عنوان کسی که تجربه کردید بالاخره مفید میدونید برای شهر، درسته؟
بله، من به نمایندگی از تمامی شورایاران که به طور داوطلبانه و بدون هیچ منفعت مالی
دقیقاً
در محلات ورود کردن به این نهاد، به این ساختار و دارن خدمت به مردم میکنن، خب همونطور که میدونید ما هم گروه هایی داریم که هممون با هم میشینیم به طور مشورتی موضوعات رو عنوان میکنیم. به نمایندگی از تمامی عزیزان میگم بله، ما همچنان در کنار مردم هستیم و این رو الزامی میدونیم. وجود یک بستری، یک نهادی با همین عنوان شورایاری، شورای محلات در کلان شهری مثل تهران الزامی هستش.
ضروریه. بله. البته حالا موضوع به نظرم تمام شده نیست. رویکردهای قضایی و حقوقی به مسائل در چارچوب قانون خودشون هست، با نگاهی که به قانون دارن. شاید ما در حوزه شورایاری ها خلأ قانونی داریم در کشور. بله. به همین خاطر دیوان عدالت اداری بر اساس وظایف خودش حالا اومده مثلا رأی داده که اینها غیر قانونی هستن. من امیدوارم تو این مجلس و حالا حضور آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس که خودش میدونم مدافع شورایاری ها بود در بله. زمانی که شهردار تهران
از بنیانگذارانه
بله بله بود. من فکر میکنم این مشکل حل بشه. اما حالا فارغ از اون جنبه قانونیش که خیلی مسئله ما نیست، ما میخوایم در مورد همین موضوع صحبت کنیم که شما میگید مدافعش هستید و می توانست به هویت محلی در مناطق خیلی کمک بکنه. بله. چه کارهایی شما انجام میدادید یا انجام میدین در حال حاضر خانم قاسمی؟ سوال اصلی من این هست. مهمترین خلاصه باری که از دوش شهروندان برداشته میشه که کاملا هم غیر انتفاعی هست، رایگان بخشی هست، در واقع باقیات و صالحات هست، کسانی که دارن در این حوزه کار میکنن، چه کارهایی است، چه مسائلی است، چه مشکلاتی رو تونستید تجربه داشتید در این سالها حل کردید و احیانا چه موانعی داشتید؟
ببینید شورایاران عمدتاً یک عمق بخشی به عملکرد مدیریت شهری میبخشن.
یعنی چی عمق
یعنی
بخشی؟
یعنی اینها وقتی میان مدیریت شهری اگر میاد در یک نگاه، شما ببینید ظرفیت بازدید، ظرفیت سرکشی به محلات، ظرفیت اون ذخیره سازی پتانسیل ها در مدیریت شهری در یک کلان شهری مثل تهران با این جمعیت چقدر میتونه باشه؟
خیلی محدوده،
بسیار محدوده.
بله بله.
ولی این شورایاران از یک ظرفیت محلی داوطلبانه هستن. خوب. و میان آسیب های اجتماعی محلاتشون، مقیاس بندی، ارزیابی عملکرد مدیران شهری، حتی اون تنش هایی که در سازه اجتماعی هستش، پتانسیل های محلات رو میان اینا شناسایی میکنن. حتی مثلا خود سازه بسیج رو ما فرض میذاریم یا آموزش پرورش رو و مدیریت شهری رو، شهرداری ها رو، شهرداران نواحی رو، چقدر مدیران کل این حوزه ها میتونن نظارت بر عمل کرد داشته باشن؟
فکر میکنم اگر خیلی پای کار باشن، خیلی فعال باشن، باز 10% یک ساکن اون منطقه‌ای که احساس مسئولیت میکنه مثل شما نباشه، درسته؟
بله. ببینید حالا من در یک دستنوشته‌ای به این پرداختم که حدوداً بین ارزیابیمون بین 20-25% هستش.
آها، تو من بدبینانه گفتم پس.
بله که مدیران بتونن مدیرانشون در نواحی رو ارزیابی کاملی داشته باشن. چون اونها بر اساس مستندات تصویرسازی، گزارش سازی هم پیش میرن. یعنی خیلی از مدیران ما متاسفانه الان اونقدر با نگاه خیلی صادقانه و محل محور مقیاس‌های جزئی نمیان به تفسیر مسائل بپردازن. ولی شورایاران با تمام اینا ارتباط دارن. یعنی اعضای امنایی که در شورایاری تعریف شده، مدیر مدرسه هست، مدیر بسیج محلی هست و همون پیشنماز مسجد هست، رئیس امنای مساجد هست. این دائما ارتباط پویا داره
و هویت بخشی میکنه.
بله، به خاطر همین گفتم که عمق سنجی رو داره اون شورایار انجام میده.
ببینید مثلا یه مثالی خانم قاسمی من بزنم برای شما. ببینید مثلا به فرض من شهردار منطقه 2 ام، خب بعد خونم مثلا منطقه 6 ه، خب معلومه که تعلق خاطرم به منطقه 2 اندازه منطقه 6ی که دارم زندگی میکنم نیست، ولی اعضای شورایاری دارن تو همون کوچه، تو همون خیابون زندگی میکنن.
بله.
مشکلاتو دارن روزانه حس میکنن، درک میکنن، درسته؟ بله. و یه تعلق خاطری هم دارن به اون
بله.
محله.
ببینید علاوه بر این که به اون بحث تعلق خاطر به محلشون هست به جامعه محلیشون بیشتره. چرا؟ چون اونجا به خاطر حفظ آبرو، به خاطر رشادت طلبی اجتماعی که همه ما دوست داریم در اون خودمون رو نشون بدیم، چون اومدیم به میدون هم عرضه میکنیم خودمون رو، هم اون تقاضاها رو بعد پاسخ بدیم.
خوب.
رفتارهای انقلابی که بهش جهت بخشیده میشه وقتی که من میام در کنار بسیج قرار میگیرم، قطعا به این فکر میکنم که من باید یک پتانسیلی رو هم برای این بسیج محلیم بذارم. چرا؟ شما در اوایل همین کرونا شاهدش بودید که ما از بسیج محلی استفاده می کردیم، یک همیاری و همکاری رقم خورد برای اینکه بیایم سمپاشی بکنیم، بیایم بساهای آذوقه معیشتی، کمک معیشتی رو به مردم برسونیم، و همینطور در تزریق واکسیناسیون هم همینطور، ما در واکسیناسیون هم از نیروهای بسیج و داوطلبان محلی استفاده داشتیم.
شما خودتون در کدوم محل این فعالیت ها رو داشتین؟
من در محله پونک که سکونت دارم در بخش منطقه دو، دقیقاً زمانی که ما می‌خواستیم اون
کدوم بخش پونک، چون پونک منطقه بزرگیه،
پونک بخش شرقیش که از میدان پونک از اشرفی اصفهانی به سمت جانب شرقیش بوستان نهج البلاغه میشه و حد فاصل همت تا دره فرحزاد جزء محدوده محله من محسوب میشه.
حوزه‌ای که شما کار کردید. میخوام بی خود مستاوی‌تر بیان بفرمایید.
و جان دبیرمهر، حالا شاید دوستان، برای دوستانم جالب باشه اینکه ما میگیم ظرفیت سازی میکنیم و به خاطر اون رشادت طلبی و حفظ آبروی خودمون هم شده پا به میدان هستیم. خب اوایل کرونا همه یک استرس بسیار زیادی رو تجربه میکردیم. شما فکر کنید
بسیج 98
بله، بسیج محلی تا یک حدی نیرو داشت، ظرفیت داشت، بودجه داشت. ما از بودجه شخصی هزینه کردیم، 3 دستگاه برای اینکه بتونه سمپاشی بکنه، سمپاش حرفه‌ای گرفتیم و باور بکنید
بودجه شخصی، یعنی چه؟
یعنی از جیب خودم. بله،
شما شخص خودتون.
بله، شخص خودم و حالا در کنار حمایت اون 9 عضو شورایاری و امنا ما یه بودجه رو
خیلی نمیدونن
کردیم. بله،
یعنی خیلی از شهروندان نمیدونن که گاهی اوقات برخی دیگر از شهروندان هستن از جیب خودشون حتی بله، برای بهبود وضعیت شهر هزینه میکنن.
بله، و من پسرم رو، خب همه ما عزیزانمون رو خیلی دوست داریم.
بله.
و من تک پسرم رو آوردم به میدون و ازش خواهش کردم و 2 تای دیگه از دوستانشون، هر کسی که حتی متوفا داشت تو خونش، هیچ کی جرئت نمی‌کرد اونجا پا بذاره. ما حتی از ظرفیت بسیج دیگه نمیتونستیم اونجا استفاده بکنیم.
عجب.
جوابگو نبود چون روزانه بود.
چیکار می‌کردن؟
و می‌رفتن منازل رو، منازل مسکونی که اعلام می‌کردن بیمار دارن، متوفا دارن،
خب،
سمپاشی می‌کردن.
عجب.
بله. و
پسرتون چند سالشه؟
پسرم 17 سالشه.
عجب. تو یعنی اون موقع مثلا 15 سالش بود؟
16 سالش بود، الان 17.
میرفتن یه همچی کار پرخطری.
بله، و بسیار جالب بود که خب به خاطر آبروی من، به خاطر اینکه من به مردم تعهداتی داشتم، در کنار من قرار میگرفت و 2 تا از دوستانش رو می آورد و خونه به خونه ما پیش می رفتیم که اتفاقا حالا تصویرسازی شد، گزارش شد.
ضدعفونی می کردیم.
بله، ضدعفونی می کردیم خود من شخصا.
جالب.
و بله، و بعد تقدیر از کادر پزشکی، پرستاران، شب یلدا، ما تمام مراسمی که داشتیم از ظرفیت ها، یعنی نهایت استفاده از ظرفیت های ممکنه اطراف خودمون رو داشتیم.
حالا ما الان وقتی که از این کارا صحبت میکنیم، اولا چقدر جالبه، مثلا فکر میکنم من خودم تا نشنیده بودم که مثلا یه شهروندی فرزند مثلا پسر نوجوانش رو برای ضد عفونی کردن خونه هایی که متوفای کرونایی داشتن مثلا بفرسته وارد یه همچی کار پر ریسکی، پر خطری بشه. اما وقتی که در مورد این موضوع صحبت میکنیم، عمدتا در مورد موانع صحبت میکنیم که بله، مثلا مشکلات چی بود. ولی یه جاهای یه انگیزه های مثبتی، نیروبخشی هم در شما و امثال شما وجود داشته، درسته؟ تو همین سالهایی که کار کردید، اونا چی بوده خانم قاسمی؟
ببینید، عمدتا توی شورایاران وقتی که ورود میکنیم، خب اینها همه بزرگترین منبع و سرمایه خودشون رو دارن، در طبق اخلاص میذارن و میان خدمت اجتماعی میکنن و اونم عمرشونه.
دقیقا.
اینها معمولا یا
حقوق هم که نمیگیرن.
نه نه، ما هیچ حقوقی
امکاناتی هم ندارن، دارن
مثلا نفع هم نیستیم به هیچ وجه. و اصلا عملا هر کسی سندی از اون بخش منفعت طلبی ما رو بکنه، ما خیلی راحت بله میتونیم خروج از میدون داشته باشیم. خب شما ببینید که من وقتی که میام ورود میکنم به جهت اینکه توی اون محله دوستانم، اقوامم، خود من به شخص خب شورایاران دوره‌های قبلی متاسفانه نتونستن در اون حوزه بیان و فقط صرفا به اصرار اهالی اومدم و حالا بخشی از اقوامم که در اون کوچه ها در اون محدوده زندگی میکردن و منتخب مردم شدیم. همون رأی دیوان عدالت اداری که شما فرمودید، اون بانگ مستتر درونش این هستش که مخالفت با این انتخابات.
بله.
خب من چطور به کودک خودم بگم که شما تو مدرسه شورای مدرسه دارید انتخابات رو تجربه میکنید؟ چون ما بله. اصولا داریم میگیم بله. این فرهنگ داره ساخته میشه برای مجلس ما، برای روال بعدی ریاست جمهوری و در کنار اینا انگیزه سازی میکنیم از محلات به سمت کشوری و بین المللی. خب پس من میخوام حق رأی رو اول تفهیم بکنم. من حق رأی محلی دارم، بومیان اون محله دارن به من اعتماد و باور خودشون رو عرضه میکنن، من باید جوابگو باشم. اون چیزی که من رو به این سمت میکشونه عمدتا اون نگاه خیرخواهانمه که اول، یعنی عمدتا شورایاران اول در میادین دیگه بودن، فعالیت های انجیوی داشتن، انجمنی داشتن. شما نگاه بفرمایید نیمی از اینها بسیجی هستن یعنی درصد عظیمیشون بسیجیان هستن. بسیجیان محترم ما سالها اومدن ورود کردن با اون رویکرد انقلابیشون
در شورایاری ها،
در خدمت رسانی و بعد حالا شورایاری هم اومده یک ظرفیتی شده که بله بتونن در کنار اون رأی، نظارت، تصمیم گیری در محلات سهیم بدونه اینها رو.
حالا اون انگیزه رو بگین.
انگیزه من همین بوده. اول وقتی ورود میکنم مثلا در انجمنها، در محوریت‌های خیرخواهان و بعدها با خواهش مردمی معمولا میایم جلو. یعنی من هیچ انگیزه دیگری نداشتم، این که فقط دیدم
یعنی
وقتی
یه مطالبه و درخواستی تو شهروندان بله. وجود داره.
وقتی که من خدمت به خلق میکنم، وقتی حرکت‌های خیرخواهانم رو دارم شروع میکنم، درخواست‌های مردمی به سمتی میاد که من سعی میکنم اون رو جبران بکنم.
بله.
و بعد اینکه نگاه میکنم میگم خب اگر من واقعا خیرخواه واقعی هستم، اگر از محله خودم که اجتماع محلی ما بعد از اجتماع خانوادگی ما، کوچکترین جزء اجتماعی من خانواده است و بعد محله من، حالا چطور نپذیرم؟
بعد خانم قاسمی، شهرداری و مدیریت شهری هم استقبال کردن تو این سالها، همکار بودن، همراه
بله.
بودن، شنوا بودن
تا حدودی در سالهای اولیه. تا جایی که من اطلاع دارم فایل های برنامه‌ریزی میشد، جداولی طراحی میشد، بازدیدهایی داشتن، گزارشات می اومد، مصوب میشد. متاسفانه در شورای دوره پنجم این اخبار ضد و نقیض تا حدودی این بنیه رو سست کرد.
دوره قبلی.
دوره قبل. و شهرداران متاسفانه همکاریشون کمتر شد. البته که خود شهرداران از بابت اینکه ما یک نگاه نظارتی بر سیستمشون داریم و خب زیر دستان اونها رو رصد میکنیم در سطح محلات، پذیرای ما هستن. ولی در ابعاد انتقادی یا برنامه‌ریزی و بودجه یا همین طرحهای پروژه‌های کوچک مقیاس، در دوره قبل ما هر طرحی که مصوب کردیم متاسفانه نتیجه‌ای به بار نگذاشت برای ما. ولی در دور جدید خدا رو شکر با توجه به کارگروه هایی که تعریف شد، دارن الزام بودن حضور شورایاران به عنوان منتخبین و معتمدین محلی رو روش سهه میذارن و تأکید میکنن. شهرداران هم با توجه به اون رأی دیوان که آمده نگاه نسبی دارن.
دیگر دستگاه ها چی؟ مثلاً آب، برق، گاز.
اصلا یکی از موانع ما، من حالا موانع رو دسته‌بندی میخواستم بکنم خدمتتون، یکی از موانع ما همینه که ما پذیرش رو در اون بخش‌های نهادها، ارگان‌های دیگه نداریم و این همیاریه نمیتونه به طور کامل شکل بگیره.
عجب. حالا من تو این موضوع که امروز صحبت کردیم خیلی در من انگیزه ایجاد کرد این موضوع رو واقعا ما هم در برنامه خودمون هم در رادیو تهران جدیتر پیگیری بکنیم، چون فکر میکنم که باید حتما یه تجدید نظر اساسی صورت بگیره تا شورایاری ها و شهروندان فعال محلات با حمایت بیشتر قانونی کار بکنن و فعالیت بکنن. حالا هر کس از یک منظری به این مسئله نگاه میکنه، من از منظر خودم که خانم قاسمی نگاه میکنم، فکر میکنم که اما ابتدای برنامه هم عرض کردم هویت محلی به شدت داره خدشه‌دار میشه در شهرهای بزرگ. هنوز تو شهرهای کوچیک خدا رو شکر هست، ولی در شهرهای بزرگ واقعا مثلا شما 10 سال تو یک آپارتمان زندگی میکنید، اسم بقال روبرو خونتون رو نمیدونید، گاهی اوقات همسایه بغلیتون رو نمیشناسید، نمیدونید شغلش چیه. یعنی در این حد ما دوچار بیگانگی شدیم. ما تو جامعه شناسی بهش میگیم جامعه اتمیزه شده، یعنی جامعه ذره ذره شده و چقدر پیامدهای ناگوار داره. واقعا شورایاری ها میتونن به هویت محلی خیلی کمک بکنن. یه بخشش حل مشکلاته، یه بخشش نه اصلا هویت دادن به محله و اینها هست. حالا این مسئله خیلی اتفاق عجیبیه رخ داده، ولی خب انشالله باید پیگیری بکنیم. چون وقت ما رو به اتمام هست، من این برنامه رو یه مقدمه تلقی میکنم برای این بحث. انشالله در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی الان اشاره میکنم 3-4 دقیقه وقت داریم. این وقت در اختیار شما که خودتون فعلا در حد این برنامه یه جنبندی داشته باشید از آنچه که باید بگید و نگفتید. بفرمایید.
خواهش میکنم. من از شما تشکر میکنم بابت اینکه به فکر این پویایی مسیر هستید و قطعا کمک بزرگی به شورایاران خواهد شد. همونطور که فرمودید بافت و سازه شهرها داره با اون پیشروی فناوری و متاسفانه عدم آینده پژوهی در مسائل ساختاری اجتماعیمون آسیب خودش رو میبینه و ما همواره اعتقاد داریم که ما نیاز داریم که یک بازوی نظارتی، انتخابی و اجرایی در کنار محلات باشه تا بتونه به مدیریت شهری و حتی سایر مدیریت‌ها در ابعاد نظارتی، انتظامی و دستگاه‌های مختلف دیگه کمک بکنه، هم راستا باشه و قامت‌دهی داشته باشه به اینها. عمدتاً شما وقتی که بازوهایی رو داشته باشید، قامت خودتون هم رشیدتر و رساتر اجرایی خواهد شد. موانعی که بوده، ما چه حالا در بستر دولتی، چه ساختاری و نظریاتی، مردمی یا ستادی یا در خود شبکه، به هر حال هر سیستمی هم آفتهای درون شبکه رو هم داره، نباید منجر به این بشه که ما عدم همگرایی سیستماتیک داشته باشیم و رفتار شهروندی و هویت اجتماعیمون رو بتونه سلب بکنه و نتونیم مقیاس محلات خودمون رو حفظ بکنیم و به بالندگیش کمک نکنیم. حتی اگر من اینطور فکر میکنم که حتی اگر شورایاری حذف بشه و حالا مشکلاتی از این بابت به وجود بیاد، ما همواره به عنوان معتمدین محلات در کنار محله خودمون، در کنار افراد محلمون هستیم و به توانمندسازی محلات تهران خدمت خواهیم کرد. این رو از جانب خودم و کلیه شورایاران فعال در تهران عرض کردم و امیدواریم که صدای ما شنیده بشه و این شروع همواره بر ما غنیمت هستش.
خیلی متشکرم. فقط یه سوال، الان که شورایاری ها فعلا هستن، یعنی دارن کار میکنن، تا چه مدت دیگه؟
فعلا در این 2 سال که مدت ماموریتیشون هستش فعال هستن.
یعنی 2 سال آینده؟
بله دیگه. 1 سال و اندی مونده.
خب این مصوبه دیوان عدالت اداری ناظر به آینده،
بله، هست. انتخابات آینده رو خواستن حذف بشه،
انجام نشه. حالا انشالله که باز هم در چارچوب قانون و تدابیری که اندیشیده میشه، نه تنها که این موضوع منتفی بشود، بلکه اصلا یک فضای بهتری فراهم بشه برای فعالیت شورایاری ها که واقعا یک ضرورت هست در شهری مثل شهر تهران با این همه مشکل و مسئله و نیاز و مطالبه و مسائل مختلفی که وجود داره. خیلی ممنونم از خانم آمنه قاسمی، تشکر میکنم که در برنامه گفتاورد حضور پیدا کردین. شما سپاسگزارم.
من هم از شما سپاسگزارم.
زنده باشید. انشالله باز هم خدمت شما باشیم در مورد موضوعات مختلفی که به مسائل شهروندی و شهر ارتباط پیدا بکنه. در واقع رادیو تهران میزبان شما خواهد بود. از شما شنوندگان گرامی هم که همراه ما بودید با برنامه گفتاورد سپاسگزارم. طبق معمول همیشه این شماره تلفن اختصاصی برنامه گفتاورد رو هم خدمتتون اعلام میکنم که اونجا میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما پیام صوتی، مکتوب یا هر چیز دیگه‌ای خواستین بفرستید. نظراتتون رو بدین در مورد سوژه های برنامه، مهمانان برنامه. 0910 978 93 43، 0910 978 93 43. شبکه های در واقع مجازی هم در اختیار شما هست که اونجا میتونید صفحات رادیو تهران و برنامه گفتاورد رو جستجو کنید و با ما در تماس باشید. امیدوارم که ایام خوبی رو پیش رو داشته باشید و ما رو در روزهای آینده هم با برنامه گفتاورد همراهی کنید. خدا نگهدار.